امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حریر نور قریبش بر این روا می افتد، اگرچه ما شبی چند در محا می افتد. تو بایدی و یقینی، یا اتفاقی و شاید. تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا؟ بهار می رسد، اما چه فرق می کند آیا؟ برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. سلام می گم به همه شما بیننده های خوبمون، مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج برد زبونشون. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. حاجی حیدری سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم، عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر مولامون امام اصغر و آهنا فدا تمام محبان و دلدادگان و شیفتگانشون در اقصا نقاط ایران اسلامی و هر کجای جهان که تصویر ما رو دارن. انشالله که عنایت های ویژه حضرت، تعلیم و تربیت ویژه حضرت بدرقه راهمون بشه و جذبه های هدایتی ازش شامل حال قلوب یکایکمون انشالله
حال همه شما خوب باشه، انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. یک سلام هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار برنامه سمت خدا رو دارن میبینن عرض میکنیم. بحث امروزمون رو باز هم با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنیم. به بحث مقام شناسی حضرت ولیعصر ارواح و نافدا رسیده بودیم. خوشحالیم که روزهای چهارشنبه ما متبرک شده و مزین شده به نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. در زیر بحث مقام شناسی آقای حیدری به جلوه های رحمانیت حضرت ولیعصر شما اشاره کردید، به جلوه های رحیمیت اون حضرت، و نکته ای که قابل توجه بود و خیلی برای من هم جالب بود، تشابه صفات و ویژگی های حضرت مهدی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، و نکاتی هم اشاره شد در برنامه های گذشته که دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، هم فایل های صوتی موجود هست و هم فایل های متنی. اما وعده ای که آقای حیدری به ما داده بودند برای این هفته قرار شد در ذیل بحث مقام شناسی حضرت مهدی، آقای حیدری اشاره داشته باشند به تعلیم و تربیت اون حضرت. ببینیم که بحث امروز ما به کجا خواهد رسید. دعوت میکنم که از همین حالا تا پایان برنامه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا باشید. ما خدمتتون هستیم آقای حیدری.
همونطور که اشاره فرمودید، بینندگان فرهیخته و عزیزمون اگر که حضور ذهن داشته باشن، در یکی دو هفته گذشته برنامه هایی که به عنایت ویژه امام زمان ارواح نافدا شکل گرفت، تاکید کردیم بر این که مقامات وجودی پیامبر میتواند آینه تمام نمایی باشد در مقابل مقامات جانشینان اون حضرت، امامان معصوم و در عصر زمان ما امام زمان ارواح نافدا. از مقام نبوت و رسالت حضرت به معنای الهام، دریافت وحی الهی و ابلاغ وحی الهی که بگذریم، که ویژه پیامبر خاتمه و در حقیقت با وجود پیامبر از این گونه گفته میشه به ایشون خاتم الانبیا، که خاتم بخش سلسله پیامبرانه. عملا دریافت وحی و ابلاغ وحی به معنای نبوت و رسالت این بسته میشه. اما در میان جانشینان حضرت، اون 12 حلقه امامت و ولایت، تمام مقامات دیگه به وراثت منتقل میشه. اون که میگیم کلهم نور واحد، تمام این مجموعه یک نور واحده، از یک جا، از یک سرچشمه این مقامات، این اخلاق، این رفتار و گفتار،
خلق و خوی محمدی،
مرحبا، تمام مقامات حضرت، اخلاقیات حضرت منتقل می شود به جانشینان، به اوصیا، به امامان معصوم و سلسله وار تا میرسه به عصر زمان ما در وجود امام عصر ارواح نافدا متجلی می شه.
حتی اینجا شاید به اوج برسه دیگه ها؟
در اینجا مقام همون مقامه، یک نور واحده، اما در زمان ظهور امام عصر ارواح نافدا این مقامات، این اخلاقیات که تجلی اخلاق خداوند رحمانه در جامعه انسانی به بالاترین ظهور میرسه، به گسترده ترین ظهور و تجلی میرسه. یعنی آرزوی پیامبر رحمت این بوده که اخلاق رحمانی رو در تمام عالم گسترده بکنه، اما موانعی که وجود داشته، کافران و مشرکانی که مانع زایی کردن و مانع شدن عملا، و انحرافاتی که امت اسلام در طول تاریخ پیدا کرد، باعث شد که اون درخواست و تمنای پیامبر تحقق پیدا نکنه و مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست مولای ما حضرت مهدی موعود، روحی و ارواح العالمین و تراب مقدم الفدا، انشاءالله به بالاترین تجلی برسه.
انشاءالله.
یه مقامی رو که اشاره کردیم، مقام رحمتن للعالمین، که ویژه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، گفتیم که در روایات، در اون حدیث قدسی لوح سبز، ویژه امام زمان ارواح نافدا هم با همین لفظ، با همین واژه، او هم رحمت بیکرانیست برای عالمیان. این یک شباهت، یک پیوند، یک مقام، یک مقامی که هر دو در وجود پیامبر خاتم الانبیا و در وجود حضرت مهدی ارواح نافدا خاتم الاوصیا، خاتم بخش سلسله امامت و ولایت. مقامی که اشاره فرمودید مقام تعلیم و تزکیه، یا بگیم تعلیم و تربیت، یکی از مقامات پیامبر رحمته. تمام مقامات پیامبر به جانشینانشون میرسه غیر از مقام نبوت، که دیگه با وجود پیامبر خاتمه پیدا میکنه. یکی از مقامات مقام تعلیم و تربیته که در آیات متعددی بر اون تاکید شده در قرآن، از جمله آیه 4 سوره جمعه که میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. به 3 مقام پیامبر در این آیه اشاره میشه. یکی این که او تلاوت کننده قرآن است برای مردم، یعنی او رو با مردم رو با ظاهر کتاب الله، باطن کتاب الله، قرائتش و تلاوتش، حقیقتش آشنا میکنه. هم تلاوت قرآن رو، مقام بعدی یزکیه، اونها رو تربیت میکنه، پرورش میده، تزکیه میکنه، از اخلاق شیطانی اونها رو عبور میده، به اخلاق رحمانی میرسونه، پاک میکند، آراسته میکند، پیراسته میکند، یزکیه. و اونجا که شاهد مثال ماست و مقامی که میخواییم بهش بپردازیم، یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو تعلیم میده به مردم. کتاب که منظور همون قرآنه، یعنی معارف ناب قرآنی رو و حکمت ها رو، نکات ناب عرفانی و حکیمانه، اینها رو همه رو انتقال میده به مردم، تعلیم میده به مردم، و در حقیقت وجود اونها رو، روح اونها رو، زندگی اونها رو ارتقا میده. حکمت رو جناب شریعتی عزیز فرمودن علم و دانش مفید و علم و دانشی که نافع هست، منفعتی داره، یه بهره دنیایی و آخرتی در اون هست. بعضی از علم ها مفید نیست، شاید یک فایده زود گذری داشته باشه اما ضررش از فایدهش بیشتره.
علم نافع نیست، به اصطلاح
علم نافع نیست. حکمت به اون علمی گفته میشه که خیر و برکت درش باشه، منفعت هم دنیایی و هم آخرتی درش باشه. چرا؟ چون که پروردگار هستی ما رو در افق ابدیت میبینه و در افق ابدیت میخواد تعلیم بده و تربیت بکنه. این مقام یعلمهم الکتاب و الحکمه. حالا ببینید در روایات ما این مقام در زیارت‌های متعددی که برای امام زمان ارواحان و فدا صادر شده در ادعیه مهدوی می‌بینیم که بر این مقام امام زمان ارواحان و فدا تأکید میشه، از جمله در زیارت آل یاسین که اشاره کردیم این زیارت از لسان مطهر خود امام زمان ارواحان و فدا صادر شده، با قلم مطهر خودشون نگاشته شده و بعد فرمودن که هرگاه خواستید به واسطه ما اهل بیت به خداوند توجه بکنید پس این گونه بخوانید سلام علی آل یاسین، تا میرسه به این عبارت که از سلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا و ترجمان او، مفسر قرآن، تفسیر کننده قرآن.
یتلو علیهم آیاته،
یتلو علیهم آیاته، تالی کتاب الله، ترجمانه. اینجا یک نکته دقیق‌تر و ظریف‌تریه و مفسر قرآن، یعنی یک پیوندی برقرار میکنه با همین مقام یعلمهم الکتاب و الحکمه، در مقامی که میخواد حالا کتاب رو تعلیم بده، میخواد معارف ناب قرآنی رو برسونه به مردم تا دریافت بکنن. اینه که اونجا که میگه یتلو علیهم آیاته در حقیقت اشاره دارد که اونها رو با قرائت و تلاوت قرآن آشنا میکنه. انجام یعلمهم الکتاب، معارف ناب قرآنی رو به اونها تعلیم میده، یاد میده. این که منظور آیات چیه، تفسیر آیات چیه، حقیقت آیات چیه، این ترجمانه، مفسر قرآن، تفسیر کننده قرآن اشاره داره به این مقام.
حتی این ویژگی حضرت مختص دوران ظهور یا مثلا دوران یا عصر غیبت مثلا، یا اینکه نه الان هم این اتفاق ممکنه که بیفته؟
اساسا یکی از مقامات وجودی امامان معصوم علیهم السلام هست که از اون لحظه‌ای که به امامت میرسن در این مقام قرار میگیرن. از لحظه آغاز امامت حضرت ولی از ارواحان و فدا تعلیم، هدایت، تربیت و تزکیه مردم عالم تحت ولایت او قرار میگیره.
یعنی فرد فرد ما،
فرد فرد مردم جهان. حالا یک پیوند دو طرف است. به میزانی که ما دست ولایت او، هدایت و تربیت او رو باز بگذاریم با بندگی خداوند رحمان و خروج از ولایت شیطان، در حقیقت این مقام در وجود ما هم جاری و ساری میشه.
این اگر این تربیت در وجود ما محسوس نیست، احساسش نمی کنیم، به خاطر اینکه دست حضرت رو باز نگذاشتیم.
قطعا همینطوره. یعنی یک پیوند دو طرف هست بین،
یعنی هر چقدر نزدیک بشیم این ویژگی بیشتر حس میشه.
قطعا همینطوره. هر چقدر ما از ولایت شیطان و وسوسه های شیطان و اخلاق شیطانی خارج بشیم، در زندگی رحمانی بیشتر واقع بشیم، عملا وظیفه حضرت در مقام تعلیم ما، تربیت ما، معلمی ما، مربیگری ما در حقیقت خیلی جدیتر بروز و تجلی خواهد داشت. او اساساً فلسفه وجودی امام معصوم یا پیامبر، یکی از فلسفه های وجودیشون در حقیقت نعمتی است از جانب خداوند بر انسان، منتی است از خداوند رحمان برای انسان که دست انسان رو بگیره، از ولایت شیطان، زندگی شیطانی خارج کنه، به زندگی رحمانی وارد کنه، در زندگی رحمانی هم به حد اعلا برسونه، ابدیت او رو با سعادت قرین بکنه. اینجاست که ما حالا روایات متعددی بر این مقام امام زمان ارواحان و فدا به صورت عام که مقام امامان معصومه و به صورت خاص که یکی از مقامات وجودی امام از ارواحان و فدا هست تأکید میکنه. شما زیارت جامعه کبیره رو که از لسان مطهر امام هادی علیه السلام صادر شده وقتی که مرور میکنی، در اونجا میفرماید که به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، با ولایت شما اهل بیت، با ولایت شما امامان معصوم، خداوند متعال معالم دین ما رو، معارف دینی رو، معارف ناب اسلامی رو به ما یاد داد، به ما تعلیم داد. علمنا الله به مبالاتکم علمنا الله معالم دیننا. یعنی اگر شما نبودید ما بهره ای از معارف قرآنی و معارف حکمت بخش نداشتیم، معارف حکیمانه، از عرفان ناب ما بهره ای نداشتیم اگر شما نبودید. یا در عبارت دیگری، عبارت ابتدایی زیارت جامعه کبیره داره: السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله. شما جایگاه معرفت خدا هستید. اگر کسی به معرفت خدا میرسه، اگر کسی به عرفان الهی میرسه، به واسطه شما میرسه. مساکن برکت الهی هستید. هر کسی برکت الهی و رحمانی شامل حالش میشه، جایگاه شما هستید. این جمله و معادن حکمت الله، شما معدن حکمت، حکمت‌های الهی و رحمانی هستید. یعنی علم نافع، علمی که منفعت داشته باشه و به درد بخوره فقط در نزد شماست و سرچشمه تعلیم و تربیت معارف ناب الهی و رحمانی قرآن و عترته، همون دو گنجینه گرانسنگی که پیامبر برای امت در میان ما به یادگار گذاشتن. یک تشرف بسیار زیبایی رو یکی از علمای بزرگ شیعه به نام آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در مسجد سهله داشتم. این بزرگوار که هم از دانشمندان اصولی بزرگ شیعه بوده و مورد وثوق تمام بزرگان شیعه، هم در حکمت، هم در عرفان، هم در علم اصول، در فقه سرآمد بوده، استاد بوده، صاحب مکتب و مبنا و مؤسس بوده. این بزرگوار می‌فرماید که در نجف اشرف بعد از یک دوره تحصیلات دینی و مخصوصا تحصیلات عرفانی زیر نظر اساتید عرفان به مقامی رسیدم که دیگه به من گفتن شما به مقام فنای فلاح رسیدی، دیگه استاد کاملی هستی که میتونی مکمل هم باشی، بیایی هم کاملی هم تکمیل کننده، میتونی دستگیری کنی، دیگه در عرفان به مقام استادی رسیدی. میگه اما من وقتی به نهان دل خودم مراجعه میکردم، به وجود خودم، میدیدم از حقایق قرآنی آنگونه که باید و شاید بی بهره هستم، احساس نقص و خلع داشتم. گفتم از این سرچشمه بیکران معارف قرآن کم نوشیده ام و کم چشیده ام. میگه با خودم اندیشیدم که چیکار بکنم. میگه در نجف اشرف مشهور بود که هر کسی 40 شب چهارشنبه به مسجد سهله مشرف بشه، به محضر امام زمان ارواحنا فدا که سرچشمه تعلیم و تزکیه و تربیت هست، در عصر ما مشرف میشه. میگه با این نیت که به محضر استاد اصلی مشرف بشم،
امام زمان
ارواحنا فدا، به محضر معلم اصلی و حقیقی، مربی واقعی و حقیقی امام زمان ارواحنا فدا مشرف بشم و راه رو پیدا بکنم. 40 شب چهارشنبه آغاز کردم و به مسجد سهله می رفتم. توسل، تضرع، انکسار، با مناجات، با نماز شب، با تهجد. و عبارت عجیبی دارن، می فرماین که کمتر ریگیست در صحن مسجد سهله که عشقهای استرار و انکسار میرزا مهدی اصفهانی بر اون ریخته نشده باشه.
عجب.
عاقبت در شبهای پایانی ظاهرن می فرماین در شب 40 تشرفی حاصل میشه. میگه امام زمان ارواحنا فدا مورد تفقد و عطوفت قرار دادن، دقایقی رو چهره نشان دادن، مورد محبت و عطوفت و رأفت قرار دادن و بعد یک جمله رو فرمودن که این جمله برای همه ما راه گشاست، برای جمیع امت اسلام و به ویژه جامعه دینی و مهدوی ما راه گشاست که ما چگونه باید با مقام تعلیم و تربیت امام از ارواحنا فدا ارتباط برقرار کنیم. یک راهکار عملی رو دارن بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند امام زمان ارواحنا فدا فرمودن طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابق لانکارنا. طلب معارف از غیر طریق ما اهل بیت مساویس با انکار ما. یعنی هر کسی دنبال عرفان ناب میگرده، دنبال عرفان، دنبال معرفت، دنبال حکمت، دنبال شناخت کامل از حقایق هستی میگرده، باید از ناحیه ما اهل بیت عصمت و طهارت دریافت بکنه. حتی اگر میخواد با معارف قرآن ارتباط برقرار کنه، این قرآن مفسرانی داره، ترجمانی داره، باید از طریق مفسران قرآن، قرآنهای ناطق ارتباط برقرار کنه. فرموده بودن طلب المعارف من غیر طریقنا اهل البیت مسابق لانکارنا. هر کسی که بره در جستجوی عرفان و معارف ناب رحمانی در جای غیر از آستان اهل بیت عصمت و طهارت باشه، بدونه که گویا ما اهل بیت رو، وجود ما اهل بیت رو انکار کرده، چون گفتار اونها و رفتار اونها مانند وجود اونهاست. در اینجا اگر ما بخوایم محک بزنیم جامعه دینیمون رو، حوزه هامون رو، دانشگاه هامون رو که با آستان تعلیم و تربیت امام زمان ارواح نافدا چه میزان ارتباط دارن، چه پیوند عمیقی برقرار کردن، باید بدونیم، باید این ملاک و معیار رو بسنجیم که ارتباطشون با احادیث اهل بیت، با روایات اهل بیت چقدره. اون معارف و آموزه های ناب اهل بیت عصمت و طهارت توی زندگی ما چقدر پیاده شده، سبک زندگی ما، سبک زندگی پیامبر و آل پیامبر شده یا نه. اون تمنایی که در زیارت عاشورا داریم، میگیم اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد، خدایا سبک زندگی ما رو، نحوه زندگی ما رو مانند زندگی پیامبر و آل پیامبر قرار بده. چگونه دریافت میکنیم؟ از احادیثشون، از سیره علمیشون، از سیره عملیشون، این که چگونه اونها زندگی کردن که به ما رسیده، از احادیث اهل بیت بر اون مبنا باید زندگی خودمون رو استوار کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. دو تا نکته و شاید در واقع دو تا سوال. سوال اول این که با توجه به این جریان تشرفی که آجا فرمودن، قطعا این دستگیری هایی که مکرر حضرت کردن از علمای دین، گهگاهی همه ما شاید مطالعه کردیم و حکایت‌هاش رو هم خوندیم که اگر یک مشکلی در حل یک مسئله براشون اتفاق می‌افتاد، حضرت دستگیری می‌کردن، حالا با واسطه یا بی واسطه. این قطعا در همین مقوله می‌گنجه دیگه. و نکته دوم این که اگر ما بخوایم تعلیم و تربیت حضرت شامل حال ما بشود، چگونه باید رفتار بکنیم؟ علاوه بر اون پیوند عمیقی که با حضرت باید برقرار بکنیم و دست ولایت حضرت رو در واقع باز بگذاریم، آیا حضرت خودشون مستقیما ما رو تحت تعلیم و تربیت خودشون قرار میگن یا نه یه جاهایی شاید با واسطه؟
در رابطه با عنایات ویژه امام از ارواح نافدا به نفوس مستعد، به وجودهای لایق که لیاقت بالاتری نشون میدن، عنایت‌های ویژه‌ای رو دریافت میکنن.
مثلا مکاتباتی که داشتن ایشون مثلا با شیخ مفتی سید ابن طاووس، اینا منظورتون اینا؟
یک قسمت توقیعات هست و نامه های حضرت هست که در حقیقت امثال شیخ مفتی ها در مقامی قرار می گیرن، در مقام بهره گیری از تربیت ویژه امام زمان ارواح
مستقیم و بدون واسطه،
این مقام مربیگری میشه، غیر از مقام معلمیه. ببینید تمام حوزه های علمی که در آستان قرآن و عترت برپا میشه، این تجلی تعلیم معلم حقیقی عالم وجود امام عصر ارواح نافدا، معلمان حقیقی عالم پیامبر و آل پیامبر. یعنی گویا در محضر قرآن و عترت این کلاس ها داره تشکیل میشه، یعنی هر جا که در محضر قرآن و عترتن، این مصداقیست، تجلیست، جلوهیست از مقام تعلیم امام زمان ارواح نافدا. یعلمهم الکتاب والحکمه، گویا امام عصر ارواح نافدا. و البته این رو هم باید بدونیم که در عصر غیبت به صورت اندک شماری به صورت مستقیم این افتخار رو پیدا میکنن که محضر حضرت مشرف بشن به صورت مستقیم،
یعنی حضرت بشه مربیشون،
که مربی مستقیم بشه. یک معلمی و مربیگری با واسطه در عصر غیبت بیشتر جریان پیدا میکنه، چون بنابر غیبت حضرت است به مشیت الهی، به خواست الهی. امثال سید ابن طاووس ها، سید بحرالعلوم ها به مقامی میرسن که حضرت مربیگری ویژه اونها رو در بر میگیره و در حقیقت به عهده میگیره. شما ببینید دو شخصیت بزرگ شیعه رو داریم از علما و مراجع بزرگ شیعه، یکی جناب سید بحرالعلوم، یکی هم جناب میرزای قمی. حالا همین سید بحرالعلوم افتخار 6 سال شاگردی میرزا مهدی اصفهانی رو در مشهد مقدس داشته که پا میشه از نجف، جناب سید بحرالعلوم پا میشه میاد محضر میرزا مهدی اصفهانی. که او میگه بعد از اون تشرف و اون نکته معرفتی که امام اسعر با اونو فدا فرمودن، من دیدم که همه چیز رو باید در قرآن و عترت جستجو بکنن. اینه که بافته های فلاسفه و یافته های عرفا رو کنار گذاشتن، گفتم عرفان ناب در محضر قرآن و عترت،
سرچشمه اینجا،
سرچشمه رو نشون داده. میگه با تمام وجود میان به محضر قرآن و عترت. جناب سید بحرالعلوم در سن 31 سالگی پا میشه از نجف اشرف، به مدت 6 الی 7 سال میاد محضر میرزا مهدی اصفهانی، از این عرفان ناب قرآنی استفاده بکنه. وجودی که به طور ویژه تحت تربیت امام اسعر با اون فدا واقع شده، اون دست مربیگری حضرته. میگه من رو فراوان مورد تفقد قرار داد امام اسعر با اون فدا. یکی از نکاتی که فرمودن اینه که برای همه ما راهگشاست، راه رو دارن نشون میده. بعد ببینید کسی که تحت تربیت ویژه حضرت قرار میگیره، میاد خودش در مقام مربیگری، اینو میگه مربیگری با واسطه امام اسعر با اون فدا. صدها شاگرد از علمای ربانی وارسته تربیت شده این مکتبه، امثال آیت الله العظما سیستانی ها. ایشون یکی از شاگردان شیخ مشتبه قزوینیه که شیخ مشتبه قزوینی از شاگردان ویژه میرزا مهدی اصفهانی بوده. و این روند در میان درباره همه علما و مراجع بزرگمون، از زعیمان بزرگ شیعه، شیخ مفیدها، سید رضیها، سید مرتضاها، سید بحرالعلومها، میرزا مهدی اصفهانیها، تربیت شدگان ویژه امام اسعر با اون فدا هستن. بعد میان واسطه تربیت امت میشن، علمایی رو تربیت میکنن، اینها میرن در میان مردم، همون از همون سرچشمه داره،
ولی با واسطه
میشه. با واسطه میشه، به طوری هر دو سوال داره جواب داده بله. میشه. مثلا ببینید جناب سید بحرالعلوم به جایی میرسه که هم مباحثه میشه با جناب میرزای قمی، مرجع بزرگ شیعه، از مراجع بزرگ شیعه که در قبرستان شیخان قم قبرشون محل ظهور کرامات هست. خیلی ها میرن متوسل میشن، ایشون رو واسطه قرار میدن در محضر پروردگار و نتیجه میگیرن. میگه در درس آقا وحید بهبهانی هر دو تلمذ میکردن. جناب میرزای قمی مشرف میشن، میان به قم، جناب سید بحرالعلوم در نجف اشرف و بعد هم یک دوره در مشهد و دوباره نجف اشرف. میرزای قمی میگه که کم کم چند سالی که گذشت من دیدم که در همه عرصه های علوم اسلامی، قرآن، حدیث، حکمت، فقه، اصول، نام سید بحرالعلوم داره در جهان اسلام میدرخشه. میگه من تعجب میکردم، چون میدیدم در مباحثه درس استادمون در نجف اشرف جناب سید بحرالعلوم وامدار من بود. خیلی وقتا مشکلات علمی بالایی داشت، من از او بالاتر بودم و در مباحثات من تقریر میکردم، درس رو توضیح میدادم و مشکلات او رو حل میکردم. یه برای من سوالی شد، سوال شده بود. سالها گذشت تا توفیق تشرف به نجف اشرف رو پیدا کردم. بعد از زیارت مولامون امیر المؤمنان علیه الله و تعالی و سنا رفتم به زیارت سید بحرالعلوم. دیدم که جلسه بحث علمی هست، دانشمندان و علمای بزرگ شیعه و حتی از اهل سنت حاضر شدن، سوالاتی میپرسن، ایشون رو دریای مواج و عمیقی از علم و دانش تشخیص دادن. میگه وقتی که خلوت شد رفتم، به هر حال مصافحه انجام شد و روبوسی انجام شد و بعد از سلام علیکی گفتم که تو خود میدونی که تو در درس و علم وامدار من بودی، اما الان گوی سبقت رو از من رو بودی و از تمام علمای بزرگ، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ یه ابتدا فرمودم جزء رازها و اسراره، یه اصرار کردم، فرمودم پس تا زنده هستم برای کسی بیان نمی کنی. و بعد از رحلتشون جناب میرزای قمی این راز رو فاش کرد
که چی شد به اون مقام رسیدن،
چطور شده به اون مقام چشمگیر رسیدن و این گونه صدقت گرفتن در عرصه علم و تربیت، تعلیم و تربیت. فرموده بودن، جملهشون اینه، فرموده بودن کیفه و قد زمنی الى صدره فی مسجد سهله، چگونه این گونه نباشم در حالی که نیمه شبی سحرگاهی که برای تهجد و عبادت به مسجد سهله رفته بودم، مولایم امام زمان ارواح نافدا، اون استاد، استای حقیقی، اون معلم اصلی، اون مربی واقعی، من رو به آغوش گرفت و به سینه خودش چسبان. یعنی این قطره متصل شده به اقیانوس علم و حکمت و اینطور شده که سید بحرالعلوم، دریای علوم، دریا و بحرالعلوم رو این لقب رو جناب مرزا مهدی اصفهانی به ایشون دادن.
یعنی یک عنایت ویژه و خاص امام زمان رو به این جایگاه
رو به این جایگاه میرسونه. او میاد در مقام تربیت عالمان و مربیان وارسته قرار میگیره. این عالمان و مربیان پخش میشن در میان امت و اونها رو هدایت میکنن. این میشه تجلی اصلی مقام تعلیم و تربیت امام عصر ارواح و نفدا در عصر غیبت.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله توجهات حضرت ولی از شامل حال ما بشود و باز هم اگر بنا باشد که این واسطه ها در ما اثر بکنه، نکاتشون و تعلیم و تربیتشون باز هم تأثیرگذار باشه در وجود ما و در مسیر زندگی ما، باز هم لازمش اینه ما پیوندمون رو با امام زمانمون قوی و قوی تر بکنیم.
حتما همینطوره. دو نکته رو باید دقت بکنیم که خود آیات و روایات، آیات و احادیث خودشون معلم میتونن باشن و مربی باشن، کما اینکه حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن که آیات و روایات خودشون معلمن، اینها تجلی تعلیمات پیامبر و آل پیامبرن. احادیثی که رسیده در ذیل آیات داره ما رو تعلیم میده که این آیات از ما چی میخواد.
یعنی احادیث و آیات هر دو سرچشمه عرفان نابند.
مرحبا. و بعد در درجه بعد کسانی که علمای وارثه‌ای مثل سید بحرالعلوم ها که ذوب شدن و حزم شدن در آیات و روایات، شدن تجلی آیات و روایات، اینها معلمان و مربیان راهن که در حقیقت واسطه‌ای هستن از جانب امام عصر ارواح نفدا برای هدایت و تربیت.
بسیار ممنون، متشکرم. انشالله امام زمانمون یک گوشه نظری به همه ما داشته باشه. گفته که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حالا شما برمیگردیم بخش دوم گفتگومون با حاجی حیدری کاشانی رو هم ببینید و انشاءالله بهره کافی رو ببرید. امروز صفحه 258 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارک ابراهیم، آیات 19 تا 24 این سوره مبارکه در سمت خدا امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله آیه آیه قرآن کریم، این سرچشمه عرفان ناب که در مورد صحبت کردیم، ما رو بسونه به خداوند متعال، هر آیش قدم به قدم نزدیک و نزدیکتر بکنه انشاءالله. یک نکته این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه گفتگو رو با حاجی حیدری کاشانی داشته باشیم. آقا ما خدمتتون هستیم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آیه 23 آیه بسیار زیبایی است. برای اونهایی که رهروان راهند و با ایمان و عمل صالح عاقبت بهشت ابد رو برای خودشون تضمین میکنن. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها باذن ربه. داخل میکنند، وارد میکنند بهشتیان رو که اهل ایمان و عمل صالح بودن به بهشت هایی که نهرهای متعددی جاریست در زیر درختانش، اینها هم ابد و تا ابد و جاودانی خواهند بود به رخصت پروردگارشون در این بهشت. اولا اینکه وارد میکنند، معلومه با تشریفات خاصی نمیتوند وارد میشوند، وارد میکنن فرشتگان ویژه‌ای
با سلام و صلوات،
با سلام و صلوات و به هر حال تشریفات خاص رحمانی. این نکته آخر که تحیتهم فیها سلام، درود اونها، درود و تحیتشون، صفا و صمیمیتشون رو بهشتیان در میان خودشون با واژه سلام ابراز میکنن. درود و تحیت که نشان صفا و صمیمیت بینشون است. در بهش هر جا رو که بنگری سلام و سلامت هست که امن و امان و امنیت مطلقه، نشان امنیت مطلقه این سلام. هم این که در بعد به ورود سلامهای ویژه‌ای از جانب پروردگار نثار اونها میشه که میگه بالاترین لذت اهل بهش اون سلام ویژه‌ای که از جانب خداوند رحمان براشون صادر میشه، سلامون قولم من رب رحیم، سلامی که از جانب پروردگار رحیمشون، رب مربی اصلی خداوند عالمه، واسطه اون مربیگری پیامبر و آل پیامبر میشن، پیامبران و اوصیای اونها میشن. پروردگارشون با جلوه های رحمانی و رحیمیت چنان پرورششون داد، حالا رسیدن میگه سلامون قولم من رب رحیم، همون پروردگار رحیمتون داره به شما سلام میده. از جانب فرشتگان نسبت به بهشتیان سلام علیکم به ما صبرتون، سلام بر شما به خاطر اینکه اهل صبر و استقامت بودید در دنیا، یا سلام علیکم تبتم تدخلوا فیها، سلام بر شما، گوارای وجودتون باشه بهش، حالا بیایید وارد بشید بر این تدخلوها، بیایید وارد بشید در بهش. از طرف خود اهل بهش تحیتهم فیها سلام، بهشتیان بین هم دیگه تمام تحییتشون، صفا و صمیمیتشون سلامه. یه بزرگی از اساتید میفرمود که سلام نام پروردگاره،
بله،
که در سوره حشر هم آمده آیه 23 هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس سلام،
بله.
سلام نام پروردگاره. یعنی شما که با هم سلام میدید در نام پروردگار رو دارید زنده میکنید. اون کسی هم که میگه سلام علیکم داره میگه خداوندی که سلامت آفرینه و سلامت بخشه همراه شماست. سلام علیکم یعنی خدا همراه شماست، خدا همراهتون باشه. ببینید چقدر زیبا میشه این فضا. حالا من میخوام اینجا یه گریزی بزنم. همونطوری که بهش رو هر گوشش رو که نگاه بکنی سراسر سلام و سلامت است، امن و امان و امنیت است، در جامعه پس از ظهور امام زمان،
جامعه
مهدوی، دولت کریمه مهدوی هم هر جا رو که بنگری سلام و سلامت است، امن و امان و امنیت است، که امیدواریم توفیق، یعنی تجلی تام و تمام سلام ما میشه در جامعه مهدوی و دولت کریمه مهدوی، که انشاءالله خدا این توفیق رو به ما هم بده که باشیم و در اون جامعه پر از سلم و سلامت و امنیت
جامعه باشیم. خوبی انشاءالله باشیم هممون رو اون روز رو ببینیم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروزمون بخوایم خود بیشتر صحبت بکنیم در مورد اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم که عنایات ویژه حضرت و این مقامی که آقای حیدری بهش اشاره کردن، تعلیم و تربیت حضرت، شامل حال ما بشود. باز یک اشاره‌ای داشتن ایشون به واسطه ها که همون علمای ربانی هستن. ما چی کار باید بکنیم واقعا آقای حیدری که در این مسیر تعلیم و تربیت حضرت قرار بگیریم؟
نکته مهم اینه که این تعلیم و تربیت حضرت شامل حال همه مردمه، هم از پیش دبستانی تا آخرین درجات دانشگاهی، تا فوق دکترا، تا پروفسوری
هست. یعنی بخوان یا نخوان، یا اینکه نه باید بخوان.
نکته ای که دارم تاکید میکنم از این جهته که مبادا ما مثلا از سید بحرالعلوم ها، شیخ مفید ها، میرزا مهدی اصفهانی ها، آیت الله العظمى مرشی نجفی ها، اینها که دم میزنیم، بعضی از پیامک ها گفته بودن پس ما چی؟ پس ما شاید تنبلا چی؟ تعبیر یکی از عزیزان این بود. این پاسخ به اون پیامک هاست. ببینید، تعلیم و تربیت حضرت شامل حال همه میشه، از دم هر کسی که به محضر قرآن و عطرت میاد، به محضر آیات و روایات میاد، این تحت ولایت و سرپرستی خداوند رحمان، تجلی ولایت و سرپرستی خداوند رحمان میشود هدایت و تربیت و تعلیم امام زمان.
ولی بسته به استعدادشون؟
بله، بسته به استعداد و آمادگی و اینکه چه انسی رو با آیات و روایات برقرار بکنن. ببینید، از یک بزرگی پرسیدن که سید کریم پاردوز چی کار کرده بود که به مقامی رسیده بود که امام زمان ارواح نفدا هر هفته براش وعده دیدار گذاشته بودن. یه مغازه کوچکی داشتن در بازار تهران، اما به یه مقامی رسیده بود سید کریم پاردوز، مثلا فرش پاره می آوردن می دوخ، کفش پاره می آوردن می دوخ، پاره دوز بوده.
بله.
تحصیلات رسمی هم نداشته، تحصیلات رسمی حوزوی. گفتن چی کار کرده بود که اینقدر عزیز دردانه امام زمان شده بود؟ گفت هر آنچه که از آیات و روایات و احادیث شنیده بود عمل کرده بود. اینطوری دست ولایت و هدایت و تربیت حضرت هی خواستر، ویژه تر توی زندگیش، تا جایی که به ملاقات و مقام تشرف رسیده بود. یعنی راه انس با آیات و روایات، همون چیزی که امام علی علیه السلام میفرماید یا کمیل لا تأخذ الا عنا تکم منا، اگه میخوای از ما اهل بیت باشی، اگه میخوای با ما اهل بیت باشی، اگه میخوای در دنیا و آخرت هم درجه ما اهل بیت باشی، معارفت رو، اعتقاداتت رو، اخلاقت رو، زندگیت رو جز از ما اهل بیت دریافت نکن. اون هم میشه عمل به آیات و روایات.
یعنی معارف رو باید بگیریم و بهشون عمل بکنیم. یک شبه نمیشود اون راه 100 ساله رو طی کرد در واقع. یعنی اون یه شبه که به اونجا نرسیدن که.
امثال سید بحرالعلوم ها جهاد بی امان هم علمی و هم عملی داشتن. تلاش ها کردن تا رسیدن. اینطوری نبوده یک کپسولی داشته باشه بندازن بالای لیوان آبروش.
حالا به اون زمان یک توجه ویژه،
بله، این توجه ویژه خلاصه نتیجه اون مراقبت های ویژه، اون بندگی های رحمانی ویژه و خروج از ولایت شیطان و وسوسه های شیطانی است. که انشاءالله خداوند این رو به همه ما عنایت بکنه.
انشاءالله.
امام باقر علیه السلام دو نفر اومدن محضرشون، پرسیدن آقا راه کدامه، چاه کدامه، ما از کجا باید طی طریق بکنیم؟ حضرت فرمودند شرقا و قربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، علم رو، علم نافع رو، حکمت رو، علم و دانش که به دردتون بخوره، معارف و عرفان ناب رو جز نزد ما اهل بیت پیدا نخواهید کرد. پس ببینید، انس و آشتی با تمام آیات، روایات و احادیث
و عمل کردن
و عمل کردن به اون راه رو برای ما باز خواهد کرد و دست ولایت و هدایت و تعلیم امام زمان ارواح نفدا رو بازتر
میکنه. خدا رحمت کنه علمای ما رو، حضرت آیت الله بهجت، حضرت آقا مجتبی تهرانی، مرحوم آیت الله خوشبخت و علمای دیگه که دوستان مراجعه میکردن، دستوری میخواستن یا میگفتن چیکار بکنیم که در مسیر بندگی قرار بگیریم. دستور واحد همه اونها من میتونم بگم این بوده، انجام واجب و ترک حرام. و من فکر میکنم شاید اگر ما بندگی رو بتونیم ادا بکنیم، عنایات ویژه حضرت و اون مقام تعلیم و تربیت حضرت هم میتونه شامل حال ما بشه دیگه. قطعا همینطوره دیگه.
هر کسی که در مسیر بندگی واقع میشه مورد عنایات امام اسعر و آن افدا واقع شده و این پیوند دو طرفه است. اینطور نیست که این وارد مسیر بندگی شد تا مشمول عنایات بشی، چون عنایت او عنایت ویژه خداوند رحمانه. مگه با غیر از توفیق الهی، به غیر از عنایت الهی کسی میتونه وارد مسیر بندگی بشه؟ از همون ابتدا یک پیوند دو طرفه است. هر چقدر بندگی بیشتر، این عنایت بیشتر. هر چقدر این عنایت در مقام تعلیم و تربیت بیشتر، بندگی بیشتر.
آها، یعنی کمک میکنه که این روند تسریع بشه. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. نکات خیلی خوبی در برنامه امروز اشاره شد. من تشکر میکنم از آقای حیدری. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد و انشالله توجهات ویژه حضرت شامل حال همه ما بشه و همونطوری که آقا قبلا اشاره کردن، انشالله دعای ویژه حضرت هم شامل حال ما بشود و انشالله حضرت ما رو دعا بکنن که در مسیر بندگیمون ثابت قدم باشیم انشالله. آقا دعا بکنن و اگر نکته پایانی هم هست بفرمایید و بعد هم انشالله خداحافظی بکنیم، از محضرتون مرخص بشیم.
یک دعای بسیار زیبایی است که توصیه بزرگانمون مثل جناب سید ابن طاووس بوده که این رو در عصر غیبت فراوان بخونید، دعای اللهم عرفنی نفسک انتهای مفاتیح الجنان.
چه دعای خوبی هم هست.
دعای معرفت در عصر غیبت، طلب معرفت، طلب عرفان ناب در عصر غیبت، دعای بسیار زیبایی. حالا به معارفش اشاره خواهیم کرد. یک فراز پایانی داره، میفرماید اللهم احی بهی قلوبنا المیته. خدایا بیا قلب‌های مرده ما رو با نور ولایت او، تعلیم و هدایت و تربیت او زنده کن. وشف بهی صدورن الوقره، این سینه‌های بیمار ما رو بیا با دست طبابت و شفا بخشی او طبابت کن، شفا عنایت کن، که امیدواریم دست هدایت، تربیت و ولایت امام زمان ارواح نافدا در قلب ما، وجود ما، زندگی ما بازتر و بازتر بشه و این قلب‌ها به نور ولایت حضرت زنده و زنده تر بشه.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. انشاءالله شنبه با حضور جناب آقای دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. گفت توی بهانه آن ابرها که میگریند، بیا که صاف شود این هوای بارانی. تا سلامی دوباره، در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون. جو متشکرم از
شما. سلام و
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مددی.